أعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا صاحب الزمان السلام عليك في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى السلام عليك بجوامع السلام خب باز هم سعادت دست داشته به مناسبت ولی اصل سلام تعالی فرده و شفه ما بغند امام زمان این عنایت رو بهشون کرده که منزلشون رو دقل سال یک بار محل یاد اهل بیت فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام که چرا حضرت غائب است. قبلا بحثای هم بشتیم ساله گذشته بحث کردیم خدمتون که غیبت حضرت عامل اصلیش خود مردم هستند، همونطور که مرحوم خواجه در شرح تجرید فرمود و غیبتهم مننا، غیبت امام زمان علیه السلام از ناحیه ما هستش. چرا؟ معصومین علیه السلام در بین مردم بودند، اوضاع به طور طبیعی اینگونه گذشت که مردم از خودشون اون لیاقت و آمادگی کافی رو برای حمایت از معصومین علیه السلام انجام ندادن و اینها به دست دشمنان دونه به دونه کشته شدن، به شهادت رسیدن. خب تنها یک نفر بود از این شجره طیبه امامت و ولایت که خداوند او رو هم مخفی کرد برای که او هم کشته نشد، برای که مردم بلکه یه زمان سر عقل بیان، شعور و آگاهی و عقل کافی برای درک حضرت پیدا بکنن، اونقدر آماده باشن که بتونن از امام خودشون پاسداری بکنن و اطاعتش بکنن و حاضر باشن به خاطر چرا بکنن فداکاری بکنن. ببینید ما تجربه مقابله با استکبار رو و طاغوت ها رو در جهان چندین بار تکرار کردیم، چندین بار. هر بارم که ما تکرار کردیم یک جمعیت کمی بودیم در مقابل یک امکانات بسیار جهنمی و قوی. خود رسول اکرم وقتی شروع کرد یک نفر بود، به تنهایی شروع کرد و دیدیم که به تنهایی تونست غلبه بکنه. نکته اساسی اینو به شما بگم، نکته خیلی مهمی است در خودسازی، امر هم در خودسازی و هم در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی نقش مهم می داره. اینو خوب آویزه گوشتون بکنید. با اون استش که حق غیر از باطل است، حق موندنی و ثابت است، حق ریشه در فطرت ما داره. انسان ها همه بر حق خلق شدن، نهادشون بر خلق تطبیق و تنظیم شده. اگر استکباری غلبه پیدا می کنه مستکبرین میان در جهان زور میگن به مردم، اینها باطل هستن. همونطور که علی علیه السلام فرمود للحق دولتون و للباطل جوله، حق موندنیه ثابت است اما باطل رفتنیست. باطل جولان داره، باطل های و هوی خیلی داره، باطل گندگویی و خودنمایی زیادی داره. باطل مثل کف دریاست که خیلی خودش رو نشون میده، مثل موج است که نشون میده اما بعد از چند لحظه دیگه از بین میره. اون چه که میمونه به تعبیر قرآن چی هستش؟ خود اصل آب هست که صاف میمونه. حق اینجوری هست، چه در نهاد یک نفر و چه در اجتماع. این یه قاعده خود مهم. هر وقت حق تصمیم بگیره در برابر باطل بایسته، چون موندنیه و چون ثابت است، باطل هر چقدر هم زیاد باشه مقاومتش بالاخره شکسته میشه. نمیگم جا در جا از بین میره ها، ولی شکسته میشه. اینو بدونید، یعنی حتی اگر یک نفر در مقابل یک عالم استکبار قیام بکنه، ولی به حق قیام بکنه، قیامش لله باشه. قل انی اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا او فرادا. امام امت سلام الله علیه خیلی روی این آیه تاکید داره، میگه خداوند در کل قرآن یک موعظه بیشتر مردم رو نکرده. یک موعظه، دوستش بندش موعظه کنه دیگه، بگو ای پیامبر من شما رو یه موعظه بیشتر نمی‌کنم. واقعا این هستش که برای خدا قیام بکنید. ان تقوموا لله مثنا و فرادا. چرا لله؟ بلکه قیام غیر لله قیام حق نیست، اونم باطل است ولو به ظاهر حق طلبی باشه. اما قیام لله قیام برای اصل حق هست که موندنیست و مؤثر. وقتی کسی فهمید که حق موندنیست و برای حق قیام کرد، مطمئن باشه که قیامش حتما تأثیر خاص خودش رو خواهد گذاشت. یعنی ممکن نیست کسی اهل حق باشه و قیام بکنه علیه استکبار، نتونه در صد استکبار ترک یا رخنه ایجاد کنه و یا حتی صد رو بشکنه. شما حتی اگر یک ترک هم وارد بکنید توی صد، یک ترک، این به معنای چی هستش؟ به معنای نابودی صد هست. اما نه، الان بالاخره ترکی کار خودش رو میکنه، یواش یواش کار خودش رو خواهد کرد. مسئله اصلی حمله اول هست، حمله‌ای که باید بشه اون طرف رو ایجاد بکنه. در جبهه طبیعت و فطرت این نبرد همیشه وجود داشته، همیشه وجود داشته. مهمترین کاری هستش که اهل طبیعت، اهل فطرت یا فطرت‌گراها یاد بگیرن که حمله رو بکنن و نترسن. اولین چیز در مقابل، اولین درس مهم در نبرد با مستکبرین و حتی با استکبار درونی خودت، یعنی با فرعون درونی خودت، این هستش که نترس، این هستش که پیروزی رو دور نبینی و محال ندونی. این هست مهمی هستش. به محضی که داد بزنی سرش، یعنی وایسی اونجا، ممکنه بکشده تا ممکنه بزنده، مثل یه لات سرگردنه که ممکنه هست وایسی عربده بکشه. اما اولین نفری که جرأت بکنه بیست جلوش، قطعا ابهتشو میشکنه، قطعا. و شکستشوندن ابهت یعنی ضعف و حتی نابودی. پیامبر یه نفره شروع کرد، چون قیامش لله بود، باطل نمیتونست با همه جوانانش در مقابلش مقاومت بکنه. چرا؟ چون پیامبر دست به چیزی برده بود، از اسلحه‌ای داشت استفاده میکرد که این اسلحه در وجود همه مردم یعنی فطرت وجود داشت. پیامبر اومد اون فطرتی که دفن شده بود در مردم رو تحریکش کرد، یه نفر تحریک کرد. وقتی دست زد خیلی چیزا تکون خورد، چون باطل که روح حق نمیتونه خیلی بشینه، که باطل های و هوی زیاد داره، دقت بکنید، اما عمق نداره. باطل مثل یه اقیانوس میمونه که ارتفاعش 10 سانت آبه، ارتفاعش 10 سانت آبه، خیلی عمق نداره، ولی با های و هوی خیلی داره. به محضی که نترسی، به محضی که حاضر بشی که غلبه بکنی بهش، به محضی که حاضر باشی بهش حمله بکنی، خیلی کنار میکشه. پیامبر یه نفر شروع کرد، سید الشهدا تکی شروع کرد، تنها و محدود شروع کرد توی اون وضعیت. باید نگاه کنید چجوری موند توی تاریخ. امام امت همینجوری شروع کرد. کی فکر میکرد 20 سال پیش امام بتونه؟ این سیاست از اطرافیان هم، اطرافیان امام خیلی هاشون بعدها گفتن که ما اصلا امیدی نداشتیم به این قضیه، ما بتونیم حکومت رو سر نمی کنیم. اما امام اصرار داشت که این قیام لله باید ادامه پیدا بکنه. نکته خیلی مهمی که هستش این هستش که همیشه فطرت‌گراها باید به این توجه داشته باشن که یاد بگیرن داد بزنن و اعتراض کنن، به نتیجه نباید کار داشته باشن. اگر حتما قل هل تربصوا بنا الا احدى الحسنیین، آیا برای ما منتظر هستید غیر از یکی از این دو نیکیمون رو انتظار میکشید؟ یا شهادت یا پیروزی. طبیعت‌گرا باید بدونه وقتی حمله کرد ممکنه بکشنش، ولی بدونه حتما موثر هست، یعنی فطرت‌گرا معذرت میکنه، بدونه حتما ترک رو وارد میکنه، ولی یه نفر قیام بکنه این ترک رو وارد خواهد کرد. کافیه شجاعت داشته باشی و نترسی و بتونه ابهت استشفا رو از بین ببری. وقتی این کارو کردی، اثر طبیعی فطرت‌گرایی و قیام فطرت‌گرایانه، قیام حق‌گرایانه، این هستش که حتما اهل حق رو تحریک میکنه. شما نکنیم سید الشهدا علیه السلام وقتی قیام کرد چندین برابر سربازان امام حسین در روز عاشورا ما قیام داریم بعدش، با تعداد افراد بسیار بیشتری ما قیام داریم علیه دستگاه زون، و این قیام ها اونقدر ادامه پیدا میکنه تا به پیروزی های دست پیدا میکنه. اصلا بعد از انحرافات دیگر ایجاد میشه، اما برخواد ساکت نمیشه، هیچ وقت ساکت نشد. قیام سید الشهدا اونقدر ادامه پیدا کرد که در کشور ایران مردم با قیام سید الشهدا جلوی استکبار ایستادن و پوزش رو به خاک مذلت نمیدن. هیچ کس هم اینطور فکر نمیکرد، ولی امام فرمود محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. تکلیف ما را سید الشهدا معلوم کرد. با همین شعار مردم جلوی استکبار ایستادن، شاه رو بیرون کردن، ساواک رو ذلیل کردن، ارتش رو منکوبش کردن، تسلیمش کردن. بعدم که جنایتکارا خواستن که جلوی ملت طبیعت گرا رو بگیرن، مردم وایسادن جلوی قضیه، خیلی بیشتر مقاومت‌تر از روزهای اول جنگ انقلاب ایستادن و 8 سال جنگ کردن با رشادت. به هر حال روی دشمن رو کم کردن، جنگی که برای اولین بار همه ابرقدرت‌ها درش اشتراک داشتن، شرق و غرب عالم درش مشترک بودن که باید ایران از بین بره و نابود شه. ولی وقتی مردم لله هست پیامشون، کسی نمیتونه حریفشون بشه. نکته خیلی مهمی که امام بهش توجه داشت در استراتژی مبارزه امام، مسئله این بود که امام نگرشش یک نگرش تاریخی و مهم و به بلندای همه زمین و همه جهان بود. امام هیچ وقت انقلاب اسلامی رو شروع نکرد برای که مثلا شاه رو بیرون بکنه ما هم یه حکومت تشکیل بدیم. امام از اول تئوری ولایت فقیه رو 15-16 سال قبل از انقلابش مطرح کرد، فکرش فکر جهانی بود. خوب دقت بکنید قضیه چی بود. در داخل ایران شاه حکومت میکرد، یعنی جبهه طبیعت استکبار، عده معدود و محدودی دینگرا و فطرتگرا وجود داشتن، همون موقعی که شاه در اوج قدرت بود، جنگ‌های 2500 ساله رو می‌گرفت، یه عده حقیقی‌گرا داشتن تو زندان‌ها شکنجه می‌دیدن. مثلا شکنجه می‌دیدن، بعضیشون اعدام شدن، بعضیشون شکنجه می‌دیدن تو این زندان. ولی کشکی هم از اینا کاری نداشت. اصلا ضعف جامعه اینجوری بود که اونایی که یادشون هست اون زمانا، شاه حاکم، ارتش حاکم، ساواک حاکم، آمریکا اینجا حاکم، یه دونه سفارتخونه‌ای که 9000 نفر حقوق بگیر داشت سفارت آمریکا، 9000 نفر. خب همه چی ظاهرا سر جای خودش هست، فتتیرا تو زندان افتادن دارن شکنجه می‌بینن، شکنجه یا کشته می‌شدن یا زندانای طویل مدت بودن تو بدترین وضعیت. اما اینا نترسیدن، اینا کارشون رو ادامه دادن. مردم هم تو قفلت و معصیت خودشون فوتور بودن، اما بالاخره این فطرتگراهای اندک کاری کردن که این مردم غافل تکون خوردن. یه دفعه یه موج اندکی با تعداد محدودی کل 35 میلیون نفر جمعیت رو گرفت. چرا؟ چون همه اونایی هم که غافل بودند و مست بودند و نمیدونم تو خطای دیگه بودند، همه فساد داشتن. فقط یه کسی باید جیگرشو داشت، مبارزه میکرد، وای میستاد پاکار، ولو با قیمت خون دادن تا فطرت رو بیدار بکنه. وایسادن و یه دفعه کل کشور یه پارچه شد. ما فیلم های اول انقلاب اگر نگاه بکنین، جوان ها و مردمی که رفته بودن مرگ در شاه میگفتن جلو گولو بیستادن، ظاهرشون رو نگاه بکنین، این که مثلا خط ریشا تا کجا، یقا همه روی کتا، پاچه گشا، یه پیک پای خاصی، همه چی پای مثلا جست و رفته حزب‌اللهی که نبودن مثل الان. ولی اونا فطرتشون زنده شده بود، گذشته رو کاملا در عرض چند ثانیه مثل هور جبران کرده بودن و نسبت به گذشته خط بطلان کشیده بودن. آمدن تا مقام شهادت هم رسیدن، پای کارم صفر باشیدن. اونایی هم که زنده بودن پاکار وایستادن تا تو آخرین روزای جنگ هم بودند و پوزه دشمن رو به خاک میدن. اون ادهشون که شهید شدن شهید شدن، و من هم من قوا نحبه و من هم من ینتظر، ادهشون هنوز هم تو صف منتظر هستن تا نوبتشون فرا برسن. همون جوری فطرت گرا و قوی موندن در انتظار. ولی چی شد؟ اون عده اندکی مملکت رو پیروز کرد. الان وضعیت جامعه جهانی و جمهوری اسلامی همین هستش، یعنی ما اون عده اندک هستیم تو جامعه جهانی و فقط باید بتونیم وایسیم و ابهت دشمنان رو بریزیم، عبیل ببریم، خارشون کنیم، زهیرشون کنیم به قیمت کشته شدن، به قیمت خسارت های سنگین. اما مطمئن باشید یقیناً که فطرت‌گرایی شما و مقاومت شما به کل جهان سرایت خواهد کرد و کل جهان رو یک پارچه خواهد کرد علیه همه استکبار. فقط باید مقاومت بکنید به هر قیمتی که شده. این عبارت است از مفهوم انتظار حقیقی. انتظار امام زمان علیه السلام یعنی همین، یعنی من به بلندای فکر امام زمان اندیشه دارم، نقشه دارم، برنامه دارم و عمل میکنم. این گونه چه اتفاقی افتاد؟ مردم اندک ایران فطرتگراهاشون با ایثار، با خون دادن، خون خیلی اثر داره آقا، خون خیلی همه کاری میکنه، این معجزه ایجاد میکنه، خون، خون، زندان، شکنجه، خیلی کار میکنه. مردم فطرتگرا کل اکثر ایران رو متحول کردن و مردم ایران رو متحول کردن. ایرانی ها مأموریت دارن کل جهان رو متحول کنن. مردم یاد گرفتن تو ایران تمرین امامت و ولایت رو بکنن، یعنی امام زمان علیه السلام که بیاد میخواد حکومت بکنه بر کل جهان به عنوان خلیفه خدا، ولی الله. مردم باید میفهم تمرین میکردن، تمرین اومدن امام زمان رو باید میکردن، یعنی باید تمرین میکردن ببینن میتونن امامت رو قبول کنن یا نه. لذا خداوند یکی از شاگردان امام زمان رو نصیبشون کرد، امام امت رو، تا مردم یاد بگیرن وقتی امام زمان میاد آماده باشن برای پذیرش امام زمان. بهشون داد ببینه مردم عرضه دارن که از این تبعیت بکنن به عنوان ولی مطلق فقیه با ولایت مطلقه، میتونن از امام خودشون دفاع بکنن و او در مقابل ترورها، در مقابل دشمن نگهش دارن به هر قیمتی که شده. دید که بعد مردم خوب امتحان پس دادن، که مردم لایقی هستن. برای همین هم ملت ایران یه ملت منتخب هست، از روز اول خلقت هم توجه به این مسئله بوده. مردم ایران مردم منتخب هستن، برای این مأموریت خدا انتخابشون کرده که فطرت‌گرایی جهانی از این ملت شروع بشه. برای همین در روایت ما داریم، حالا این روایت ها شاید من قبلا هم برای شما خوندم یا در درس های دیگه برای شما اینا رو خونده باشم، از پیامبر نقل هستش. این روایتی که براتون میخونم، میفرماید که یخرج ناس من المشرق فیبتعون للمهدی سلطانه. پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم، این یکی از مرحوم حسام الدین هندی از علمای قرن دهم هجری اهل تسنن هم هست، در کتاب کنز الامال نقل میکنه، یه مردمی از شرق بیام میکنن و فیبتعون للمهدی سلطانه، آماده میکنن برای زمینه رو برای سلطنت مهدی علیه السلام. یه مأموریتی است که داده شده و در قرآن هم چندین بار در مورد ایرانی ها و مأموریتی که دارن ما آیه داریم چندین بار، که حالا من براتون خوندم این آیات رو قبلا، همین آیه معروف رو در سوره مبارکه مائده رو چندین بار براتون خوندم. ببینید چجوری خصوصیات ایرانی ها رو در این آیه ذکر میکنه. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شما بخواید ناز بکنید و از دینتون برگردید، در آینده دو خداوند گروهی رو خواهد آورد، مردمی رو خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، این خصوصیت دارن که خدا دوستشون داره و اونها متقابلا خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خیلی متواضع هستند. عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار خیلی محکم و با عزت برخورد میکنن، حیات من نزلشون همیشه شعارشون هست. و یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا می جنگن اینها. ولا یخافون لومت لائمن، از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم ترس ندارن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء الله واسع، این فضل خداست به هر کس بخواد عطا بکنه. توجه کنید که ما ها، پسر من چند روز پیش، بچه 2 ساله است، خیلی کیف میکنه که مثلا عدای شلیک کردن در بیوقع هم که ناراحت میشه دست ما اینجوری میکنه، مثلا کیوه کیوه هم میکنه که مثلا ما رو داره میزنه، خیلی خوشش میاد. یه موقعی خودکاری چیزی دستش میگیره هی این ورانور شلیک میکنه. گفتم بهش، گفتم که تمرین کن تو نوبت تو هم خواهد شد. و بعد بهش گفتم که ما هم موقعی که مثل تو این کیو کیو میکردیم، آتیس بازی علیه میکردیم، چی فکر میکرد که یه زمانی اسلحه دستمون بگیریم و جهاد فی سبیل الله بکنیم؟ یه شرافتیست که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیا. چی فکر میکرد خداوند لطف بکنه و توی این عصر نسل‌های مختلف آمدند و رفتن و این نسل چجوری شد؟ بچه‌هایی که شاه این همه روشون کار کرده بود، ساواک کار کرده بود، امریکا کار کرده بود که اینجوری بار بیان، یه دفعه اسلحه دستشون بگیرن و جلوی همه استکبار بیستن و پوزه استکبار به خاک مذلت بمانن. کی فکر میکرد حسین فهمیده در بیاد تو بچه ها و این همه فرماندهان رشید، فرماندهان لشکر، فرماندهان گردان های مختلف در بیان و با لیاقت بزرگترین طرحهای نظامی دشمن رو خونسا کنن و همه رو مسخره بگیرن؟ چی فکر میکنه؟ میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست که هر کس بخواد عطا میکنه. خیلی مهم هستش که این رو خداوند تبارک و تعالی عطا کرده به ملت ایران. چندین آیه داریم که من نمیخوام اینو برای شما بخونم، این رو اگه خواستید همون نوارهای جست در جلسات قبل مراجعه بفرمایید. ولی ملت ایران یک ملت منتخب هستن. برای چی؟ برای فریاد کشیدن بر سر استکبار، برای به خاک مذلت کشوندن. امام یه جمله خیلی قشنگ فرمود. ببین خیلی از اطرافیان، حتی خودی هایی که نق میزدن از بعضی از این علمای نفهمیم که چه در قم و چه در تهران بودن، تا خیلی از آدمای خودفروخته و لیبرال که ذلت باطنی خودشون باعث میشه حرفای ذلیلانه رو به دیگران تزریق بکنن، شکست درونی خودشون باعث میشه که در قالب‌های تئوریک و به اصطلاح علمی یک تفکر ضعیف، ذلیلانه و شکست خورده رو تبلیغش بکنن. اینو نق میزنن در مورد جنگ. امام وقتی میخواست از جنگ تعریف بکنه این چیزی تعریف میکرد، همون ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم، ابرقدرت شرق و غرب شکستیم. امام داره تفکر جهانیه، اون میگه ما جنگ کردیم، یکی هستی میگه آقا ما نم چند خرابی بار اومد، امام میگه ما ابهت دو ابرقدرت شکستیم، ما زمینه رو فراهم کردیم برای کل جهان، ما داریم این کار رو انجام میدیم، تصمیم و یه تصمیم دیگه است، اصلا من برای کار دیگری آمدم. من اومدم کار دیگری انجام بدم. خوب توجه بفرمایید که امام دست رو چه نکته میذاره. امام میگه ما میخوایم له بکنیم اول قدرت ها رو، ما میخوایم خارشون بکنیم، ما میخوایم ذلیلشون بکنیم، ما میخوایم لگدمالشون بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما به فکر راه انداختن بسیج جهانی هستیم، ما برنامه داریم، ما بی خود انقلاب نکردیم که خودمون محدود کنیم به ایران. شما در جریان سفر کلینتون به ترکیه و یونان دیدید که چه اتفاقی افتاد. رئیس جمهور یه بزرگترین ابرقدرت که ادعای رهبری جهانو میکنه و دنبال تک قطبی کردن جهان هست، به قدری ذلیل شده که نمیتونه با اراده‌ای که کرده که سه روز سفر کنه نمیتونه سفر بکنه، امنیت نداره هیچ جا. سفر سه روزش میشه سفر یه روزه توی یونان. توی ترکیه دیدی چه کی فکر میکرد ترکیه لایک یه دفعه صدها هزار نفر محجبه وایسن پای کار و راهپیمایی‌های چند ده کیلومتری بکنن علیه حکومت لایک و بعد شعار مرگ در آمریکا اون چیزی بودن؟ کی چی فکر میکرد؟ چی فکر میکرد حزب الله لبنان درست بشه و درست در ذلیل ترین حالتی که لبنان داشت یه دفعه اسرائیل رو به خاک ذلت بشونه؟ در کشمیر، در فلسطین، در اقصا نقاط جهان کی فکر میکرد کسی مرگ در آمریکا بگسنن، پرچم آمریکا رو آتیش بزنن، پا بزنن روش برن، خار کنن آمریکایی‌ها رو؟ کی فکر میکرد میشه ابرقدرت شوروی رو متلاشی کرد و به ذلت بیفته؟ کی فکر میکرد اینا رو؟ همه اینا توی 20 سال اتفاق افتاده، 20 سالی که تاریخ چقدر انتظارش رو کشیده، خیلی انتظار کشیده تاریخ برای این لحظات و ساعت ها. ما در لحظات و ساعت بسیار بسیار حساسی قرار داریم، هرچند عده‌ای از ما تو خواب غفلت فرو رفتیم، یا به قول امام پیش کسوتان جهاد و خون در پیچ و خم مسائل زندگی هر رفتن و حل شدن. هرچند اینطوری هست، عده‌ای از ما اینجوری هستیم، اما خیلی ها هستن که هنوز پا کار وایستدن. این توضیحات رو براتون دادم که جمعه استراتژی انتظار امام رو براتون مطرح بکنم و اینکه امام چه جور آدمی بود و دنبال چه چیزی بود و چه راهی به ما یاد داد، خط امام چه خطی هستش. یه چند جمله از ایشون من براتون انتخاب کردم میخونم. امام یک بار و دو بار و چند بار نگفته، این جملات رو براتون بخونم، هی فصل ما خودمون صحبت بکنیم، باید نگذاریم این صحبت رو فراموش بشه. این فرمایشات نورانی و مهم و تعیین کننده که خیلی ازش ساده رد میشن از کنارش نباید فراموش بشه، چون خیلی مهم است. اون موقعی که امام رو به تبعید میبردن، خوب دقت بکنید، وقتی به تبعید میبردنش گفتن آقا تو باید چی قیام کردی؟ کو یارای تو؟ کو سربازای تو؟ امام همون سرهنگ میگه که همین که امام بود میگه امام من گفتش یه روزی تناب میندازن گردن این مردک همین شاه توی خیابونا میکشنش. بعدها میگفت بعدا که ترام سر مجسمه رو گرفت و داد میکشوندن دوستای بچه کوچولوی فسقلی این کارو میکردن و میخندیدن به شاه او با ذلت فرار کرد. گفت سرمان گفت تو چه سربازی؟ گفت سربازی من فعلا دارم تو کوچه ها بازی میکنم. این امام گفت و 15 سال بعد صادق شد همون هستش. سربازای خمینی تو کوچه ها جمع شدن همدیگر رو پیدا کردن بسیج رو تشکیل دادن و بعد خودشون آماده کردن برای یک رسالت جهانی و او به ذلت کشوندن اول قدرت هست. و دیدیم چقدر قشنگ از پس این کار بر اومدن، چقدر زیبا این کار رو کردن این بچه ها. و امام وقتی این حرف رو الان داری میزنه بعضی ممکن استش که ساده کنارش رفتن یکم چی داره میگه، ولی همه گذشته ما درس است برای آینده ما و ما اصلا یکم چیزایی رو نه تنها بعید نمیدونیم که به یقین داریم که این شدنی خواهد. من این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی، خوب دقت کنید دو کلمه خیلی حرف دارید میکنم، در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من را بارها اعلام نمودم. معذرت میخوام اشتباه کردم. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من بارها اعلام نموده ایم که یعنی من مخفیکاری نمیخوام بکنم، این امام میگه که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده. ببین میخواد سلطه رو چیکار کنه؟ کم کنه. همون کاری که کیا کردن؟ فطرتگراها کردن. سلطه باید کم بشه، باید ابهت شکسته بشه، باید منطقه نفوذ کم بشه و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ میگذارند، از آن باکی نداریم و استقبال میکنیم. من غیر از امام و بعضی از مسئولین مثل خود مقام معظم رهبری این خصوصیت رو فقط در سران استکبار دیدم که اونها هم به کار خودشون اینجور یقین دارن. اونا اصلا ابا ندارن از این که بگم ما توسعه طلبی میخوام کنیم و همه باید زیر یوغ ما بیان. مخفی کاری نمیکنن، راحت میگن. از اینکه قصد ما تهاجم فرهنگی است مخفی نمیکنن، هرچند جیرهخواران داخلیشون و مزدوران داخلیشون در دانشگاه های ما میان بحث تبادل فرهنگی رو به جای تهاجم فرهنگی مطرح میکنن، ولی اونا میگن نه ما قصدمون قصد حمله است، ما گسترش میخوایم بدیم، ما اصلا به دنبال گفتگوی تمدن ها نیستیم، ما برخورد تمدن ها رو استقبال میکنیم. ما صریحا خودشون دارن اینو بیان میکنن، استراتژیستاشون و سرانشون. امام هم میگه ما هم همین رو داریم میگیم. امام میگه ما هم اینجوری هستیم. این ما هستیم که از مواضع خودمون داریم عقب میشیم، متاسفانه داریم یواش یواش میریم به این سمت که دل بعضی از افراد و سیاستمدارای ما و احزاب ما دارن میرن به سمت اینکه دیوارهای بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا رو خراب بکنن و دل دشمن رو به دست بیارن، نرمش بکنن که اونا به ما با چشم خوبی نگاه بکنن. امام میگه نه، ما داریم، من بارها اعلام کردم اینو، ابا نداریم از این قضیه، پاشم وای میسیم. دیگران نمیفهمن مسخره میکنن، اما قرار نیست ما از اصل خودمون بگذریم. اونا مسخره کنن، مگه امام مسخره نمیگه؟ در همون روزی که میگفت یادای من این بچه های دو سه ساله هستن که توی کوچه ها دارم بازی میکنم، حرف مسخره نبود برای اونا، برای خیلی هم مسخره بود. اما امام چه بود شعارش؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، صبر کنید و تربصوا، صبر کنید منم از شما با شما صبر میکنم. و دیدیم چیکار کرد. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم و ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سپای استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را. در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت های دربند شاهد آن خواهند بود. دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. یعنی شما گمان بکن، مطمئن باشید که موفقید، مطمئن باشید توی دریایی از استشوار بهت فریاد بزنید، حتما کسایی پیدا خواهند شد که به فریاد شما لبیک خواهند گفت، حتما کسایی پیدا خواهند شد که لبیک بگن، و این مهم هستش. چیزی که خیلی از مسئولین فرهنگی ما از این غفلت میکنن، باور هست که ما میتونیم تهاجم فرهنگی به دشمن بکنیم. ازش غفلت میکنن، دقت ندارن که ما مخاطبین بسیار زیادی، میلیون ها مخاطب در خارج داریم. در لبنان چگونه عمل کردیم؟ در کشورهای دیگه چگونه عمل کردیم؟ چقدر موفقیت به دست آوردیم؟ هر وقت این سیاست رو در پیش گرفتیم موفق بودیم، و هر وقت از مجامع بین المللی ترسیدیم تو سرمون خورده و ذلیل شدیم، اونا جلو آمدن. نباید بترسیم، زمانی که ما میخوایم ترویجش بکنیم در جهان استکبار، و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود، حتما هم خواهد شد. امام یکی از شخصیتی بود که حرف مبالغه هم نمی‌زد، چه بخواد خدای نکرده خلاف واقع بود. ما با تمام وجود از گسترش بازخواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری میکنیم. انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگ که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را ترین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی کفر و شرک نواخته شود. و از خدا میخواهیم این قدرت رو ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ در آمریکا و شوروی را به صدا در آوریم، که این الحمدلله الان در جهان مسیحیت به صدا در آمده، صدای مرگ در آمریکا و شوروی. نکته خیلی مهم همین مسئله است که ما حتی اگه شده به جنگ و نبرد قهرآمیز هم بکشه، باید مقاومت بکنیم. یعنی باید این بوتو از سرمون بیرون کنیم، این قول و دیو رو، دیو برخورد با ابرقدرت ها که برای ما قول شده رو بریزیم کنار و وایسیم. در جنگ هم ثابت کردیم که میتونیم. در همون برخورد ما در خلیج فارس با آمریکایی‌ها، امام وقتی تخلف شد موقعی که نزدن اون ناو آمریکایی رو، همون اگر من بودم میزدن. ما ثابت کردیم هر وقت نترسیم میزنیم، پیروز میشیم و قطعا میریم جلو، قطعا دشمن خواهد خورده از ما. ما وقتی که امریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و کشورهای دیگه آمده بودن توی بیروت مستقر بودن، 3-4 تا بچه های حزب الله که تعلیم یافته های بچه های ایران بودن نترسیدن و باور کردن که میتونن. وقتی رفتن تو مقر امریکایی ها، ساختمون چند طبقه منفجر کردن، رفتن تو ساختمون فرانسوی ها، دیدیم که همشون از بیروت فرار کردن، که چی؟ از جنوب لبنان هم رفتن. فقط باید یاد بگیریم که این قول از سرمون بیرون کنیم، که از مبارزه، از زندان، از محدودیت نترسیم. جلوی زورگو هر چی ها، یه زورگو حتی تو محلتون هم باشه، همینه قاعده، قاعدش همین هستش. تا وقتی همه میترسن، همه سرشون تو لاکشون میکنن، این تو سر خوردن ها و ذلت ها هستش. مقام معظم رهبری میفرماید من یه چیزی برای همیشه به شما بگم، هر جا کسی زور گویی کرد جلوش بایستید. این قاعده است، وقتی وایسید جلوش ابهتش میریزه اولین چیز، و بعد ضعیف خواهد شد. چند نفر نایی بودن بچه های حزب الله که آمریکا رو، ارتش رو از بیروت بیرون کردن از جنوب لبنان؟ من چند تا بچه بودم، من باهاشون صحبت کردم در سفری که به آقای اتفاق قریبی، آقای رستمی صابخونه و آقا فرهاد رفته بودیم لبنان، برای ما خاطرات اونجا رو خیلی خوب تعریف کردن که چه تعدادی بچه های تصمیم گرفتن و چگونه عمل کردن. من چند نفر این بچه های حزب الله چقدر اسلحه مگی دارن، چقدر امکانات دارن که اسرائیل الان در جلوشون ذلیل شده. خدا اینو با این کار نداره. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بودن. در زمان نبرد تالوت و جالوت داستانش رو سوره بقره، اواخر سوره بقره ما داستانش رو میخونیم. داستان بسیار زیبایی داره. میفهمید اینها وقتی که با دشمنانشون روبرو شدن، گفتن که قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، امروز ما نمیتونیم، طاقت نداریم جلو جالوت بایستیم، مقاومت بکنیم، خیلی لشکر داره، خیلی تجهیزات داره، ما نمیتونیم وایسیم. لا طاقت لنا اليوم بجالوت، این آیه انگار همین امروز نازل شده. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ببین میگه اونایی که یقین، و قال الذين يظنون انه، اونایی که گمان داشتن و یقین داشتن که خدا رو ملاقات میکنن، یعنی اصلا در درون تو این دیو ریخته بشه و تو عاشق لقاء خدا بشی. وقتی تشنه لقاء خدا شدی دنبال بهانه میگردی. ابرقدرت یعنی چی؟ استکبار یعنی چی؟ ابهت یعنی چی؟ نیروی نظامی یعنی چی؟ دنبال بهانه میگردی. به بچه‌هاش گفتم، به اون حزب الله بچه‌ها گفتم چند نفر شما اینجوری دارید؟ گفت چند صد نفر تو نوبت داریم و همه هم ناراحتن که چرا نوبتشون نمیرسه. رو شهید قندی رو دید دیگه، چجوری زد بچه شو بغل کرد، بوسید، اومد پشت تلویزیون وصیت‌نامه‌ش رو خوند، خداحافظی که سوار ماشین شد، فیلم بر فیلم خودش هم فیلم برداری کردن، دید دیگه، رفت فیلم قرده اسرائیلی. گفت صدها نفر ما تو نوبت داریم و همه هم ناراحتن که چرا نوبتشون نمیرسه، هی غر میزنن سر اینکه کدومشون نوبتشون برسه، دعوا دارن که عملیات استشهادی انجام بدن. دنبال بهانه هستن برای لقاء پروردگارشون، برای اتصال با بی‌نهایت. حالا اگر لاتبازی ابرقدرتی بهانه شده برای اینکه اینها به لقاء پروردگار برسن، کی از این میترسه؟ کی درسته که عبارت داره از این؟ اونهایی که گرایش طبیعت گرایانه دارن، چسبیدن به طبیعت، از جنگ میترسن. الان هم همه اون کسایی که میبینید یه موقعی رزمنده بودن، یه موقعی کسایی بودن که شعار مبارزه با استکبار و آمریکا رو میدادن، الان حرف از لزوم خرابی دیوار بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران میکنه، همه کسایی هستن که خودشون از فطرت گرایشون دست برداشتن، کسایی هستن که دنیا به قول مقام معظم رهبری زخارف دنیا زیر دندونشون مزه کرده، دیگه اینا نمیتونن بیان برن، که اینا دیگه اون عشق و لقا از دست رفته، اونا دیگه به حکومت به عنوان وسیله برای مقدم سازی ظهور امام زمان نگاه نمی کنن. هستن تو این احزابی که الان دارن فعالیت می کنن که اصلا به این حرفا فکر نمی کنن. اونا میگن که نه، ما قدرت رو برای خودمون می خوام، قدرت رو برای خودشون می خوام. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، یقین داشتن که خدا رو ملاقات بکنن. اونا گفتن چی؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا به اذن خدا گروه اندکی بر گروه بسیاری پیروز بشن. و بعد ادامه جالب، ادامه آیه فرما برزول جالوت و جنودهی، هنگام که رفتن مقابل جالوت و سربازاش، اینو گفتن قالو، چقدر این آیات جا داره، چقدر رزمندگان ما دروس از اینا استفاده میکردن. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافر. نور به تن آدم صاف میشه اینجوری، یکی وایساده جلوی این همه دشمن، بگه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، صبر و استقامت به ما بده، ما رو ثابت قدم بده و بر قوم کافر پیروز کن. یاد شبایی میفتم که تو جبهه بعضی وقت بچه ها کپ میکردن، یه دفعه مثلا دشمن آتیش خیلی سنگینی از همه طرف میرید، یه دفعه زمینگیر میشدن، هیچ که میتونم کسی میتونست بلند میشه، یه دفعه مثلا یه بچه 13-14 ساله بلند میشد
الله اکبر بلند شید.
یه دفعه بینید که اصلا تکون میخوردن، صدها نفر از جای کندل شدن، طوله گلوله میدویدن تا برسن به خط. یه اصلا بچه 13-14 ساله بلند میشد. بارها من این صحنه رو دیدم، بارها، ولی کسی میتونست بلند شه اونجا این دادو بزنه؟ که یزان جز کسایی بود که چیه، یزان نون انهم ملاق الله، عاشق لقاء خدا بود، اون میتونست بلند شه. مسئول دسته بسیجی بود که همین پایگاه جنوب شهر بلند شده بود و کی انقدر قدرت نمیداره که بلند شه؟ آقا با این شوخیه هرگی باره گروده داره میاد، توپ داره میاد، خونپاره داره میخوره، آرپیجی بهت میزنن، تکتیر اندازه کمین کردن برای بلند شه. بایستی که زیارت آشور خونه کیا بودن؟ از سطح بذاری زمین هیچی بر نداری با خودت، نانده به دستت بگیری بودوی طرف دشمن. یادم توی یکی از این عملیات ها، این محمد رضایی خودمون جانباز پاشم قطعه، ما تو محاصره افتاده بودیم، یه جنگ خیلی ناجوری داشتیم تن به تن با این سربازای عراقی ها. بعد ایشون مجروح شد، بعد از که ما دخل اونا رو در آوردیم، من گفتم که پاشو بریم بزن بریم. دو نفر آخر بودیم ما که می‌خواستیم در بیم از توی مهلکه. یه دفعه یه تانک عراقی هم بشد به ما که ما رو له کنه. من گفتم چیکار بکنیم؟ تا اومدم به فکر باشم که چیکار کنیم، رضایی نارنجا رو کشیده بود، تانکه می اومد از جلو، اینم می دوی طرف تانکه. ما نه فرار کردیم نه جزه، تانک با شدت می اومد که ما رو له کنه، اینم با سرعت داشت می رفت برسونه خودشو به تانک. تانکه ترمز کرد، دور زد، فرار کرد، فرار کرد. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، به اذن خدا. ولی من چی کارم که مثلا باشم برم خط فتح کنم، نمیدونم دور دشمن بایستم پر درندون مسلح، نه آموزش نظامی درست حسابی دیدم، من نه از طریق خیلی قوی دیدم در مقابل دشمن. ولی چرا میتونم بگم؟ چون خودم و حواسم هستش که اعر الله جمجمتک، جمجمان به خدا میسپارم، حواسم هست من جزء جنود خدا هستم، من تو جبهه حقم، دارم همین پیروزم، به خودم که نگاه میکنم. وقتی انسان به خودش نگاه کنه حتما شکست میخوره در مقابل دشمن، عذر که بگیره. اما وقتی به دشمن نگاه بکنی، به خدا نگاه بکنی، نه اون یه بحث دیگه است دیگه. تو جزء عمال خدا هستی، تو جزء دست خدا هستی. امام خیلی زیبا فرمود، فرمود من دست شما رزمندگانو که دست خدا بالای اوست میبوسم. یعنی این دست یه دست خدا شده، اینجوری پیروز میشه. جمله دیگر براتون بخونم. معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده است و ما اینها را سرمایه های بالقوه انقلاب خود تلقی میکنیم. خوب دقیق کن امام چجوری مهر چینی رو شروع کرد توی دنیا. و هم آنهایی که با مرکب خون تومار حمایت از ما را امضا میکنن و با سر و جان دعوت انقلاب را دبیش میگوین و به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت. امام صحبت از کنترل جهان رو به دست گرفتن میکنه، یعنی اندیشه به بسیجی ها و سربازش داره انتقاد میده و واقعش هم میتونه. شما یه جعفر گونزالس داره که توی این قوم اومد چند سال از اسپانیا موند. جعفر گونزالس کمونیست بود زمان جنگ فرانکو، اون که فرانکو توی اسپانیا مستقر بوده، این اونجا بوده، کمونیست بوده، بعد مسیحی شده، بعد اومد اینجا رو بهش گفتن که جعفر تو چجوری تو چیه شدی؟ گفت من یه روز این مجلهایی که شما از ایران میفرستادید، مجله کوثر اسپانیایی، اومد یه بار چشم که یه جوری تو یه جایی خورد بهش، نهایتا میگم یه بسیجی جوان هست، یه چیز بحث پیشونی، من یه پیرمردم بغلش 60-70 ساله، گفتم این چه تو سربازایی هستن، چه جنگی، پیرمرد اونجوری، بچه اینجوری، بعد دیدم رو پیشوناشون مثلا الله اکبر بستن یا حسین بستن، گفتم چیه این؟ خیلی منو گرفت و بعد شروع کردم به خوندن. یه همون خوندن همون رو دیوونه شدن همون که کشیده شدم تا اومدم ایران. اومد قوم در سالها درس خون و الان توی مادرید مرکز فرهنگی امام رضا رو زده، داره بسیجی جمع میکنه اونجا. و از اون کسایی هست که واقعا به این استراتژی اعتقاد داره و زحمت داره میکشونه. الا ماشاءالله ما از اینا داریم، الا ماشاءالله. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ از بین خواهند برد. در یک تشکیلات بزرگ اسلامی، خوب دقت کنید، رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ از بین خواهند برد. چجوری امام داره با این اطمینان صحبت میکنه؟ چقدر محکم. فرق امام با خیلی از این مسئول سیاسی ما که الان دارن باج میخوان بدن تو دلشون خیلی قیلی ویلی میره، چه افراد فرهنگی ما، چه افراد سیاسی ما که یه دستی به آمریکا بدن، فرقش این است که امام معتقد بود که جهان، یعنی امام فهمیده بود این قضیه رو، به بینش الهیش دیده بود که جهان تشنه اسلام ناب هستش. امام فهمیده بود که تو دنیا مخاطب داره. امام فهمیده بود که میشه ابهت ابرقدرت‌ها ریخ و ریخته. امام میدونست که چه سیلی به ابرقدرت‌ها زده. و ما وقتی قدر خودمون و این ملت رو ندونیم و قدر بچه بسیجیامون رو ندونیم، اینجوری هستش که به ذلت میفتیم که چهار تا بچه قرطی آمریکا اومده تو تهران ما بحران درست کنن برامون و تا بسیج هم نیاد حل نشه، تا بچه بسیجی هم پاتون میدون نذارن حل نشه. ولی خب یا مسئول ما یا نمیخوام بفهمن، خودش رو به غفلت رو نفهمی میزنن و حقیقتا نمیفهمن فیلیش. امام این همه سفارش ها که از بسیج غفلت نکنن مسئولان، همون من مطمئنم که اگر مسئولان از بسیج غفلت کنن به آتش غضب الهی خواهند سوخت. غفلت از بسیج افتادن در یکی از در دام یکی از دوابر قدرت ها رو در پی خواهد داشت. امام فهمون، امام فهمون تنین دلنواز تفکر بسیجی است که هر جا پرتو افکنه همه اول قدرت ها اونجا بین میره. وقتی تفکر بسیجی هر جوشه دیگه کسی نمیتونه تمک کنه و وقتی این تفکر برداشته شد تمه همه جا هست از اول قدرت، چون تو این 20 سال فقط تفکر بسیجی تونسته جلو اول قدرت ها بیسته، اونها رو به خاطر مذلت میره. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافی و مرز نمیشناسد و ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. بسیج بزرگ سربازان اسلام کی این پیر مرد باور میکنه؟ خوب کی این مرد الهی رو خوب باور میکنه؟ دست از کفر خودش بر بی اعتقادی و ضعفای خودش بر میداره. انشالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می کنند. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است؟ این شیرینی از کجا مهم بالاتر است؟ ما تونستیم این کنگره های کاخ ستمشاهی را سقوطش را ببینیم. آخه داستان داره این قضیه. وقتی پیامبر متولد شد در مکه پیامبر متولد شد، ولی کنگره های کاخ کسرا تو ایران ریخت، دریاچه ساده تو ایران خوش شد و آتشکده فارس در ایران خاموش شد. خیلی مهم است ربط بین تولد پیغمبر در مکه و این اتفاقات در ایران. هر عاقلی باید بشینه فکر کنه چه ربطی بین میلاد پیامبر و این اتفاقات، اونم در ایران، در ایرانی که هنوز نمیدونم او سلاطین بهش حاکم بودن. چه اتفاقی افتاده؟ چه ربطی بین این دو هست؟ امام خمینی سلام الله علیه خودش اینجوری میگه، میگه که این به این معناست وقتی 14 کنگره کاخ کسرا میشکنه، به این معناست که 14 قرن بعد در ایران کنگره های کاخ ستمشاهی فرو می‌ریزه. من نمیگم تحلیل کیلوی شکمی من نیست، حرف یه
مرد الهی است که با بینش الهی نگاه میکنه. حرف یه عارف به تمام معناست. بعد میگه میفرماید چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است، و چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیز ما ریشه های نفاق و ملی گرایی که الان متاسفانه هی دارن دوره با بیغیرتی ها نسبت به فرمایشات و راه امام در راه رو باز میکنن برای لیبرال ها و این ملی گره های بیغیرت، چه شیرینی بالاتر از این که ملت عزیز ما ریشه های نفاق و ملی گرایی و التقاط رو خوشکانیده اند و انشالله شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید. امروز روز هدایت نسل‌های آینده است. کمربندهایتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. امروز روزی است که خدا این گونه خواسته است. ملاقاتی قطعنام است. و دیروز خدا آن گونه خواسته بود و فردا ان شاءالله روز پیروزی جنود حق خواهد بود. من به صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان راهکار داده می‌شود. احیای هویت اسلامی زیر کشور ما هم باید بشه، زیاد باید بشه، با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکنند. خودش ما رو سرمایه گذاری میکنیم، ایوایی هم نمیم که اعلام بکنیم که ما داریم با بودجه ما حزب الله لبنان داره میچرخه. راحت هم اعلام میکنیم. دیدی که در این سخنرانی که ما برای آیه دکتر ولایتی در فرهنگسرای گذاشته بودیم، ایشون وقت صحبت کرد، ایشون وقت گفت ما داریم حمایت میکنیم از حزب الله لبنان و بودجه شما میدیم. جلوی آمریکا و اسرائیل ایستاده، جلوی بر قدرت ایستاده، و بعد گفت اسرائیل داره توی آذربایجان پایگاه زده، اینجا ترکیه رو اومده گرفته بغل گوش ما، پایگاه جاسوسی علیه ما زده. که ایشون صحبت کرد فرداش را دیر اصلاحی صحبت را ایشون نفت کرد و گفتن ایشون به ما تهمت ها و دروغ های کثیفی زده. و سید قاسمی میگفت من توی بوستین که بودم، از توی تانک این فرانسوی ها بود، نمیم کی بود، یه خبرنگار انگلیسی، یه زن خبرنگار انگلیسی در اونها تو اون تانک چیکار میکرد خدا میدونه، آمد و بیرون و فهمید من ایرانی هستم، خیلی وایساد سمش که مصاحبه کنه. گفت شماها اینجا چیکار میکنید شما ایرانی ها اینجا؟ گفت من تعویض ندیدم، گوشتم سر کاهی تعویض سر بالا بشیدم. آخر سر ناراحت شد، گفت شما نمی برید یه لبنان دیگه درست کنید، یه حزب الله دیگه؟ اونا تو کار خودشون خیلی جدی هستن. و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت، ببین چیزی که الان مسئولین ما میترسن حرفشو بزنن، دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنه. این جمهوری اسلام مصطلحا میخوام بهش یاد بدیم که چجوری قدرت رو بگیرن. چطور سوایی که دلار دلاریست، دشمن ما هم همه مواضع خودش صریح اعلام کرده، فقط ترسوها و بزدلا هستن که روی حکومت و سیاست و کار سیاسی حساب دیگری غیر از مقدم چینی ظهور امام زمان، غیر از درد مستضعفین و مظلومان جهان رو خوردن باست. و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‌ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و اینو باید از اصول سیاست خارجی خود بدونیم. یعنی تغییر ناپذیر است، حمایت است ملت لبنان، ملت فلسطین، ملت کشمیر، ملت الجزایر و رسیدگی به حل مشکلات اونها. ما اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین و آنان را به مبارزه عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازد. رحمت الله علیه. دو سه جمله دیگه هم براتون بخونم از فرمایشات امام. بحثم رو خاتمه بدم. مسلمانان باید با همه امکانات در فریاد براءت هستند. این که میخوام همش مورد فریاد براءت است. مسلمانان باید با همه امکانات و وسائل لازم به مقابله جدی و دفاع از ارزش‌های الهی و منافع مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس خیش را محکم و مستحکم نمایند و به این بی‌خبران و مسلمانان ندهند. اعلام براءت در حج تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت‌پرست هاست و به شعار هم خلاصه نمی شود که سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه. به امام خیلی راحت صحبت میکنه، علنی ساختن منشور مبارزه. باز توجه کنید به این نکات ظریف. و سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه و سازماندهی جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس و ابلیس صفتان است و از اصول اولیه توحید به شما می رود. اعلان براءت مرحله اول مبارزه و ادامه آن مراحل دیگر وظیفه ماست و در هر عصر و زمان جلوه ها و شیوه ها و برنامه های متناسب خود را می طلبد. دقت کنید، برنامه‌ریزی طبق استراتژی ثابت، اما روش ها ممکن است تغییر پیدا کنه. استراتژی باید حفظ بمونه و باید دید که در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداختند و تمام مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملت‌ها را بازیچه هوس‌ها و شهوت‌ها نمودن، چه باید کرد؟ این راه مبارزه فعلا با اینا چی هستش؟ این کاش خوصه بود. جملات بسیار شیرین داره، براتون میخوندم. هر وقت میخونی تازه است، هر وقت میخونی لذت بخش است. این جملات فریاد براءت ما فریاد امتی است که همه کفرها را، همه کفر و استکبار به مرگ او در کمین نشستند و همه تیرها و کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و عزت عظیم نشانه رفتند و همه تیرها و کمانها و نیزه ها را به طرف قرآن و عزت عظیم نشانه رفتند و هیهات که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیراب شدگان کوثر عاشورا منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلتبار و اسارت غرب و شرق تن دادند. من خون و جان ناقابل خیش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نمودم و در انتظار فوز عظیم شهادتم. امام تنها بود، یه زمان تنها این افکار رو بستر میکرد. خب یه هیچ چیز کمکش نبود. به اون زمان به شاه گفت من قلب خود را برای سرنوشت های شما آماده کردم و در مقابل زورگویی های شما هرگز کوتاه نمیخواهم. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی هم یک و تنها بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت‌پرستی است ادامه میدهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خیشتن اصرار می نمایند سلب خواهد کرد. میگه من در کنار بسیجی خواب از چش شما می گیرم، بسیجیان خودم. و یه بسیجی چه افتخاری بالاتر از این داره که در کنار رهبرش و امامش خواب ابرقدرت رو از چششون بگیره و موی دماغ اونها بشه و اونها رو به ذلت بکشونه. چه زندگی شیرین تر از این هستش و چه قدرتی بالاتر از این هست و چه عزتی از این بالاتر. انسان به فکر ذلت ابرقدرت ها باشه. اصول آزادی آری شعار نشرقی و نقربی ما شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفان بوده و ترسیم کننده سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی است که در آینده نزدیک به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشریت میپذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد. و کسی گمان نکند که این شعار مقطعی است، که این سیاست ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی ما و همه مسلمانان سراسر عالم است، چرا که شرط ورود به صراط نعمت حق براءت و دوری از صراط گمراهان است که در همه سطوح و جوامع اسلامی باید پیاده شود. اینا رو تو بحث فلسفه سیاسی براتون میگم ان شاء الله، در بحث ولایزه آمد مفصل خواهیم رسید براتون میگم ان شاء الله، که قرآن اولین شرط برای مبارزه با برای ورود به توحید رو کفر به طاغوت معرفی میکنه. والذین یکفرون بالطاغوت الذین یؤمنون بخونید برام فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. بدون کفر به طاغوت، کفر به طاغوت یعنی طاغوت یعنی طغیانگران در مقابل طاغوت، یعنی کسی طغیان کرده، کسی در مقابل خدا طغیان کرده، بدون کفر به طاغوت نمیشه به سمت ایمان رفت. همونطور که در جبهه درون هم بدون کفر به طاغوت خودت یعنی به طبیعتت و به شهواتت نمیتونی به سمت ایمان به خدا بری. هر مقدار تسلیم طاغوت نفست بشی حتما امتیاز داری میدی و از ایمان دور میشی. باید گفت لا اله الا الله و روش ایستاد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. مسئولین محترم کشور ایران و مردم ما و ملت‌های اسلامی از مبارزه با این شجره خبیثه و ریشه‌کن کردن آن دست نخواهند کشید و به یاری خداوند تعالی از قطرات پراکنده پیروان اسلام و توان معنوی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امکانات کشورهای اسلامی باید استفاده کرد و با تشکیل هسته‌های مقاومت حزب الله در سراسر جهان اسرائیل را از گذشته جنایتبار خود پشیمان و سرزمین‌های غصب شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج کرد. ما به تمام جهان تجربه های ما را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه با ستمگران را بدون کوچکترین چشم‌داشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری و کمونیست را بپیمایند و تمام آزادی خواهان باید با روشنبینی و روشنگری راه سیلی زدن به گونه ابرقدرت ها و قدرت ها خصوصا آمریکا را به مردم بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم جهان مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. این کار یه روشنفکر حقیقی است، نه یه روشنفکری که پاشه بره دم از رابطه با آمریکا بزنه. او قطعا کفر به طاغوت نداره. کسی که دم از ارتباط با آمریکا میزنه، کسی دم از خراب کردن دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا میزنه، او قطعا کفر به طاغوت نخواهد داشت. این امر مسلم است. امام میگه روشنفکر کسی است که راه سیلی زدن به آمریکا به مردم یاد بده. من با اطمینان میگویم که اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این امام است و اون نور بینش الهی در این حرف را میزنه. با اطمینان میگویم من با تمام دنیا با قاطعیت اعلام میکنم من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام میکنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست. یا همه آزاد میشویم و یا به آزادی بزرگی که شهادت است میرسیم. خداوند را بر ما منت بله به نهو انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن کاخهای ستم جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان و همه ملت‌ها را از ثمرات و برکات وراثت و امامت مستضعفان و پاه برهنگان برخوردار فرما. به لطف خدا در حاکمیت جمهوری اسلامی ما اختلافی بر سر اصولی، بر سر مواضع اصولی سیاسی و اعتقادی وجود ندارد و همه مصممند تا توحید ناب را در بین الملل اسلامی پیاده نموده و سر خصم را به سنگ بکوبانند تا در آینده نچندان دور به پیروزی اسلام در جهان برسند. کسی که یکی از ملاک‌ها در مسائل سیاسی به خصوص در انتخابات توجه کنید، به مواضع گروه‌ها خیلی توجه کنید، به گذشتهشون، به حرفایی که زدن خیلی توجه کنید. کسایی که از این اصول تفره رفتن و دارن میرن، اینها قطعا خودی نیستن. همون دکتر آقا معظم رهبری فرمود، حتما بعدشون بیاد که ما بگیم که شما خودی نیستید. خودی کسی است که همینجوری فکر میکنه. و سلام. من مجددا تأکید میکنم که دنیا امروز تشنه حقایق و احکام نورانی اسلام است و حجت الهی برای همه علما و روحانیون تمام گردیده است. یعنی چی؟ یعنی دیگه این زمان زمانی است که کسی بشینه بگه که ما باید زمینه رو فراهم کنیم. زمینه ها خیلی فراهم است، همه حاضرن هم بشنون، همه تشنه هستن، فقط باید کار کرد. بگیم حالا وقتش نیست، حالا باید، نه دیگه الان وقتش هست. چرا که وقتی جوانان کشورهای اسلامی برای دفاع از مقدسات دینی خود تا مرحله شهادت پیش رفتن و برای بیرون کردن متجاوزان خود را به دریای حوادث و بلا زدند و زندان‌ها و شکنجه‌ها را به جان خریدند و همچون مسلمانان شجاع و مبارز و عزیزان حزب الله لبنان و سایر کشورها مقاومت کرده و به جهاد علیه متجاوزان برخاستند، چه حجتی بالاتر از این و چه بهایی برای سکوت و مماشات و در خانه نشستن و تغییر کردن‌های بی‌مورد مانده است؟ علما و روحانیت متأهل اسلام اگر دیر عمل کنند کار از کار می‌گذرد. خودش فهمید که اگر دیر عمل بکنید چنان سیلی به ما خواهند زد که اسلام دیگه حالا سر بلند نخواهد کرد. این سنت الهی است که امام داره میگه. امام شاگرد مکتب قرآن است. قرآن رو نگاه کنین، همین داستان طالب تجارت رو براتون بگم، چندین بار تکرار شد، برای خود پیغمبر ما هم تکرار شد که میومدن پیغمبر میگفتن که آقا ما چه جهاد بکنیم، یالا یک دستور جهاد بده. به پیغمبر خودشون گفتن، وقتی آمدن گفتن ما حاضرین جان فشانی کنیم، اونا پیغمبر گفت شما حاضر بجنگید، بعد دستور جهاد آمد. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ شما که امام هستی، شما که بر حق هستی، ما پشت شما وایسادیم، نمیدونم مردم کجا پشت شما هستن. حضرت فرمود برو توی تنور. نرفت. یکی از اصحابش گفت برو رفت. فرمود اگر من چند تا یار اینجوری داشتم قیام میکردم. این مهم است که هر وقت ما پاکار داشته باشیم حجت تمام هستش. هیچ مسئول مملکتی نمیتونه کوتاه بیاد سر این قضیه که بسنج اگر پاکار مبارزه داری حجت تمام است، باید مبارزه کنی، نباید وایسی. حجت رو به شما تمام کرده دیگه، بعد از این بهانه وجود نداره برای کسی. هر کس تغییر کنه باطل است و اگه بترسه و مماحشات کنه باید قیامت جواب بده. به سلام آخر این فیشه رو مقدار زیادش رو آقا مهدی شجاعی رحمت الله علیه نوشته بود برای ما جهت شادی روحش. به سلام آخر الله محمد محمد خدا رحمتش کنه. بچه با باوری بود، اینم با باور نوشته بود، خیلی پاکارم. اون نامه یعنی که در من نوشته بود خوندید چقدر با این اهداف پیوند خورده بود. خب اینم فلسفه غیبت امام زمان. ما باید این لیاقت رو در خودمون ایجاد بکنیم تا آقا بیاد. بیروزی مقام معظم رهبری علاوه بر این همه مژده هایی که امام امت داد، به ما مژده داد که فرج نزدیک است و فرمود چون عقل های مردم کامل شده، مردم آگاه شدن دیگه. این آگاهی به قدر زیاد میشه انشالله با زحماتی که باید بکشیم که حجت رو بر خود امام زمان و بر خود خدا تمام بکنیم. وقتی خداوند دید که مردم وای میسن پاکار، دستور فرج رو خواهد داد، دستور ظهور رو خواهد داد و ما چیزی نموندیم تا پشت این درها رفتیم. فقط باید فشار بیاریم، یه مقدار این در رو بکوبیم. بزرگترین کاری که ما باید بکنیم دعا. تو خود امام زمانم دیگه به تنگ آمده، خودش هم خسته است دیگه، چقدر چند سال، هزار و چند سال زحمت، هزار و چند سال خونه دل بخوره. یا حفظ خونه الله بهجت رو فرمود که گفتم در مورد همین نزدیکی زور فرمود دیگه کدوم خونه است که توی ظلم نباشه، کدوم خونه است را بگیم که ظلم نیست توش، غم نیست توش، گرفتاری نیست توش. و هر وقت بچه‌ها به مشکل سختی میخورید، چه در تو خودتون چه در تو جامعه اسلام میبینید، برید سراغ ریشه و از صمیم قلب بگید اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل علی ظهور مهدی علیه السلام. این دعا باید زیاد بشه. ابتکار خوبی صدا و سیما کرد که امسال یه 24,000 صلوات از مردم خواست بفرستن برای تعجیل در ظهور فرج. و این باید بشه، باید دائما تبلیغ بشه این قضیه و بهش بشه جدی فکر بکنیم. چون حتی ما هم که اینجوری فکر میکنیم قطعا با ظهور غافلگیر خواهیم شد، قطعا غافلگیر. باید تلاش کرد، باید گریه کرد، باید ندبه کرد، از خدا خواست که راضی بشه دیگه و برسونید اون لحظه تاریخی برای همه ما. دعا و بعدم عمل و بعدم عمل. قال صادق علیه السلام، حدیثم براتون بخونم، امام صادق، ان لنا دولتا یجیع بها الله اذا شاء. ما اهل بیت دولتی داریم، حکومتی داریم، سلطنتی داریم که خدا هر وقت بخواد میارش. ثم قال، سپس فرمود، من سر ان یکون من اصحاب القائم. اللهم صل علی هر کس دوست داره. این دوست داشتن هم خیلی حرفه ها، هر کس دوست داره قبول کنید خیلی همون دوست نداریم، اصلا فکرش هم نمی کنیم، دغدغش هم نداریم، اصلا دغدغش رو نداریم، دغدغه کارهای دیگر رو داریم ما، دغدغه لیسانس گرفتن، نمیدونم دکترا گرفتن، دغدغه نمیدونم میز گرفتن، دغدغه نمیدونم یه کارهای دیگه داریم ما، دغدغه مسائل زندگی دیگه، غرق پیچ و خم مسائل زندگی است. اما امام صادق یه شرافتی رو سر راه ما میذاره، میتوان هر کس دوست داره که از اصحاب امام زمان باشه فلیه منتظر، باید منتظر بمونه، انتظار که معنیشو گفتم بتون، ولی یعمل بالورع، به ورع عمل کنه، اهل تقوا بشه، اهل ورع خدا ترسی بشه، و محاسن الاخلاق، و عمل کنه محاسن اخلاق، دنبال اخلاق نیکو باشه، یعنی شبیه سازی خودت با امام زمان. و خب منتظر یه همچین کسی حقیقتا منتظر است، یعنی خودسازی، 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 رفتن به سمت خودسازی، تا شبیه بشی به امام زمان، تا وقتی امام زمان میاد دردت نیاد از اینکه امام یه احکام میگه که تو برات سخت عمل کردن دقت میکنی. امام زمان منتظرانه میخواد که وقتی امر فرمود همه بر پذیرش فرمانه او براش آسان باشه. ما وقتی با امام زمان فرق میکنیم، فاصله میگیریم، دچار بی‌تقوایی و فساد هستیم، نمیتونیم منتظر مصلح باشیم، چون اساسا با مصلح ما کاری نداریم، ما بعدمون میاد از یه کسی بخواد بیاد ما رو از این رفتارامون باز بداره. و برای تو زمانی میتونی منتظر حقیقی باشی که خودت هم همون چیزی امام میخواد بیاد بگن و عمل بکنی و اون موقع اطاعت از امام برات شیرین میشه، عمل کردن به دستورات او برات سهل میشه. باید بریم به اون سمت، سمت خودساز. این دوتا کار وظیفه ماست، دعا و عمل برای این کار. خداوند به حق امام زمان علیه السلام و حق همه اهل بیت علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدایا همه ما رو، ما که توانی نداریم، ضعیفیم، گرفتاریم، نادانیم، جاهلیم، خدایا خودت توان به ما بده، آگاهی به ما بده و قلب ما رو مشتاق امام زمان و آماده ظهور امام زمان قرار بده. پروردگار به حق امام زمان، امام زمان رو از ما راضی بفرما. به حق امام زمان رهبر انقلاب و از جمیع بلایا مسئول و محفوظ بدار. به حق امام زمان جبهه نفاق رو، به خصوص نفاق جدید رو، رسوا و خار بفرما. به حق امام زمان همه رزمندگان اسلام رو در سراسر جهان به پیروزی برسن. و سرای ما را خلاصی ببخش، بیماران ما را شفا عنایت بفرما، اموات ما را ببخش و بیاموز، حاجات ما را برآورده بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.